اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام دارم به حضور شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه گفتگوی اجتماعی. حضور شما رو در برنامه گرامی می‌داریم و برنامه گفتگوی اجتماعی امروز رو تقدیم به حضور شما میکنیم از طریق رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین صفحات اجتماعی گفتگوی اجتماعی و همچنین رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم و شبکه سپهر که از طریق ستاپ‌باکس میتونیم به اون دسترسی داشته باشین. و اما تیتر داغ. عطاری‌ها و دلایل انتقاد به این حرفه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب امروز میخواییم بپردازیم به این موضوع بسیار مهم، عطاری ها، و ببینیم که عطاری ها چه کارهایی رو انجام میدن، چه کار با اونها داریم و اصولا داروهایی که شاید به صورت گیاهی داره فروخته میشه و مواردی از این دست. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی امروز. همونطور که عرض کردم میخواییم بپردازیم به عطاری ها و ببینیم که چه موضوعاتی حول و حوش عطاری ها داره شکل میگیره و اتفاق میافته. میهمان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم، سرکار خانم سید وجیه میر ابو طالبی. ایشون کارشناس اداره طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. سلام عرض میکنم سرکار خانم، خیلی خوش آمدید.
خدمت شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از تشریف فرمایی حضرت عالی. فکر میکنم حالا تا میهمانان دیگر هم به ما بپیوندن، بد نیست که یه سوال ابتدایی رو من از حضرت عالی بپرسم. اون همینه که ما در رابطه با عطاری ها که صحبت میکنیم یه حس نوستالژی به آدم دست میده و اینه که ما میایم خاطرمون این هست که وارد عطاری میشیم، اون بوها و بوهای مختلفی که وجود داره و یه تعداد خیلی خاصی هم البته حضور دارن از این عطاری ها از قدیم و حتی یک سری با شمایل جدید وقتی وارد میشیم با یه دیزاین ها و دکور های جدیدی میبینیم که هستند. میخوام ببینم که واقعا حضور عطاری ها در کشور ما الان چقدر داره جدی گرفته میشه.
درست، خواهش میکنم. حقیقتش قبل از اینکه بخوام اصلا در مورد عطاری ها صحبت بکنم، بحث گیاهان دارویی رو خدمتتون بگم.
یه اجازه به من بدین. من آقای دکتر آرمان زرگران، معاون بین الملل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، هم روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم آقای دکتر زرگران.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین مهمانان عزیز برنامه.
خیلی ممنون، خواهش میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. من صحبتام رو شروع کردم با خانم میر ابو طالبی، بعد خدمت شما خواهم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد گیاهان دارویی، تنوع اقلیمی رو که ایران داره، کلن جزو کشورهایی هستیم که از نظر گیاهان دارویی غنی هستیم. یعنی کلن اگه از 8000 گونه گیاهی بخوایم در نظر بگیریم 2300 گونهش رو توی کشور ما داریم و 1700 و خودش هم 1780 تاش بومی ایران هستن. در نتیجه ما بخوایم از ظرفیت های گیاهان دارویی استفاده بکنیم به ویژه تو زمینه عطاری ها، بسیار کار مهم حتی در زمینه های اقتصادی هم مهم هستش. اما خب عطاری ها برای فعالیت هایی رو که دارن باید یه برنامه منسجم و مشخصی رو داشته باشن که مشکلاتی رو که بعدها ممکنه ما در ارتباط با درمان دچار مشکل میشیم ایجاد نشه. حالا مهمترین قسمتش این که عطاری در واقع جایی هستش که عرضه داروهای گیاهی باید انجام بشه، یعنی داروهای گیاهی رو که باید حتما تمیز و پاک باشن، حتما لیبل بندی بشن، حتما تاریخش مشخص بشه، چون اینها وقتی انجام نمیشه اون مشکلاتی رو که در عرضه برای افراد هم ایجاد میکنن ایجاد میکنه، یعنی اون گیاهی رو که باید عرضه بکنن دچار مشکل میشه. یه قسمت مهمش هم دخالت کردن در درمان هستش. بله. توسط عطاری ها که این هم یه مقدار زیادی مشکلاتی هستش میفرمز. که در این زمینه ایجاد.
خیلی متشکرم آقای دکتر زرگران. نکته‌ای که حالا سرکار خانم ابوطالبی هم بهش اشاره کردن نکته بسیار مهمی است، اینه که عطاری ها محل عرضه در واقع گیاهان دارویی است، اما یه اتفاقی که میفته یه موقع هایی ما میرسیم به بحث نسخه پیچی و عملا این اتفاق میتونه یه موقع هایی تأثیر منفی هم بگذاره. یه مقدار اولا نظرتون و دید حضرت عالی در رابطه با عطاری ها بدونیم که بیشتر بتونیم وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. عرضم خدمتون که نگاه کنید عطاری ها از بله. دو جنبه قابل بررسی هستن. یک جنبه به عنوان ماهیت وجودیشون هست، به هر حال یک ساختارهایی هستن که ریشه در تاریخ کهن پزشکی این سرزمین دارند و از سالهای بسیار دور، از قرنهای بسیار دور همواره به عنوان مرکز عرضه پرورده های در واقع دارویی تا قبل از حتی آمدن پزشکی نوین به ایران جایگاه خودشون رو داشتن. ما داروخانه هم در گذشته داشتیم که به شربتخانه میگفتن در بیمارستان هامون، بیمارستان های در واقع کهن. عطاری ها هم در سطح شهر وجود داشتن و در واقع این ساختار یک عقبه فرهنگی و تاریخی بسیار کهن داره. این یک جنبه بچه کار هست. دومین بچه کار موضوع این است که حالا اینها در جامعه پزشکی امروزین ما چه نقشی میتونن بازی بکنن و چه جایگاهی میتونن داشته باشن و در واقع در این چرخه سلامت چه نقشی برای اینها تعریف شده. نقشی که امروز قوانین ما تعریف میکنه برای حضور عطاری ها در جامعه، بخش عرضه گیاهان دارویی، من روی این عبارت تاکید میکنم، گیاهان دارویی و نه داروهای گیاهی.
بله.
یعنی داروی گیاهی رو عطاری حق عرضه ندارد. داروی گیاهی در داروخانه های موجود میتونن ارائه بشن و یه طرحی هم بود که داروخانه های سنتی که حتی آیین نامه کلیش هم ابلاغ شد داره مسائل و مشکلاتی پیدا کرد که هنوز عملیاتی نشده متاسفانه بعد سالها.
بله.
که در اونجا هم متخصص داروسازی سنتی یا داروساز دور دیده این حوزه میتونست عرضه در واقع محصولات رو انجام بده. پس ما در عطاری ها در قوانین فعلی ما فقط جایگاه عرضه گیاهان خام دارویی و یه سری حالا مثلا چیزهای جانبیشون عرقیات اینا میتونه.
یعنی تا وقتی که ترکیب نشه،
تا وقتی که ترکیب نشه، چه این ترکیب به شکل یک داروی استاندارد باشد.
بله.
که محل ارزش داروخانه هست، مثل شرکت‌های مختلف که داروهای مختلف گیاهی طبیعی سنتی رو میزنن، چه محل ارزش در واقع داروهای دستساز که متاسفانه در بسیاری از عطاری‌ها مشاهده می‌کنیم که اینها هم به هیچ وجه مجوز قانونی ندارن. ما داروهای دستساز فقط و فقط ذیل قانون داروساز در یک داروخانه در قالب داروهای جالینوسی مجوز ساخت فرآورده دستساز رو دارد که اون هم شرایط قانونی خودشو داره، باید فرمولاسیونش کاملا ذکر شده باشه، مسئولیتش با دکتر داروساز هست و معمولا در پی نسخه پزشک در واقع این دارو رو میسازه و در اختیار بیمار قرار میده.
خب آقای دکتر، آقای دکتر، به دلیل حالا اون مبحث شغلی شما هم من یک سوالی رو میخوام بپرسم که در دنیا روال به چه صورت هست؟ آیا همین روالی که الان حضرت عالی دارید بهش اشاره میکنید همون اتفاقی است که در دنیا داره میافته تو حوزه گیاهان دارویی و اصولا عطاری ها؟
از هم خدمتون، در دنیا مدل های مختلفی رو داریم. در بسیاری از کشورها، در اروپا مثلا داروخانه های همیوپاتی داریم، یعنی داروخانه های طب سنتی خودشون رو دارند. در چین که خب این خیلی گسترده تر هست، بله. در هند، در جنوب شرق آسیا، در هر کدوم از این کشورها که شما مراجعه بفرمایید این که مدل و قوانین خودشون رو دارن. این در واقع هربال شاپ ها یا فروشگاه هایی که گیاهان دارویی رو عرضه می کنن در بسیاری از کشورهایی که مدل فرهنگی و تاریخی دیرپایی مثل ما دارن،
بله،
در مثلا در همین حوزه خاورمیانه، حتی من در یونان مشاهده کردم یا جاهای دیگر، به این شکل هم بعضن حالا با کمی تفاوت وجود دارن. ولی در همه جای دنیا عرضه فراورده دارویی در جایی که متخصص مربوطه حضور داشته باشه، یعنی داروسازی که حالا یا داروساز سنتی هست و اون مفهوم خودش رو در بازار کشورهای مختلف قواعد خودش رو داره، یا بالاخره افرادی که دوره آموزشی لازم رو گذروندن،
بله.
در نتیجه این مدل که ما الان در کشورمون هر کسی با هر سطح در واقع تحصیلات غیر مرتبطی میتواند عطاری بزنه و بعد خارج از اون ضوابط قانونی که فقط عرضه گیاهان دارویی هست حتی به کار طبابت بپردازه و حتی از اون بدتر بسیاری از عطاری های ما متاسفانه فاقد مجوز قانونی لازم هستن از صنفشون، این میشه یک موضع.
بسیار متشکرم خانم میرابو طالبی. نکته‌ای که وجود داره تا قبل از اینی که یک تجویزی بشه فقط یه عرضه باشه مشکلی نیست. مشکل از اونجایی ناشی میشه که شاید ما به درست یا به غلط یک توصیه‌ای بکنیم برای فلان در واقع گیاه دارویی. این اتفاق از همینجا شروع میشه و یه موقعهایی شاید اثر خودش رو هم همون لحظه نشون نده و بعد از مدت‌ها اثر خودش رو نشون بده، اون اثر نامطلوبی که میخواد روی فرد بذاره، اونم به دلیل اینکه شاید اون فرد تحت در واقع حالا درمان اصطلاحاً یک پزشک حائز شرایط طب سنتی نیست و عملا بر اساس تجربه داره یک تجویزی بهش میشه. چه اتفاقاتی رو رقم زدید که واقعا حالا از سوی وزارت بهداشت، من اینطوری میخوام بگم، که جلوی همچین اتفاقاتی گرفته بشه؟ چون موضوع هم موضوع جدی است و اتفاق هم اتفاقی که داره میفته، یعنی ما نمیتونیم بگیم اینطور نیست. حالا احتمالا از خود مجموعه خود عطاری ها هم خط ارتباطی خواهند اومد و بیشتر در این رابطه باشون صحبت خواهیم کرد.
حقیقتش روی کردی رو که مردم ما نسبت به درمان‌های گیاهی دارن، خب روی کرد خیلی مثبتیه. جوری رو که احساس میکنن که اگه درمان گیاهی باشه هیچ گونه عارضه‌ای نمیذاره. با تصویر بدی رو که از درمان‌های شیمیایی براشون ایجاد شده، هر توصیه‌ای هم که بهشون میشه، حالا چه اون عطار باشه یا از کس دیگه‌ای، به راحتی میپذیرن. در صورتی رو که ما اگه میخواییم گیاهی رو تجویز کنیم، حتما باید کامل گیاه رو بشناسیم، عوارضش رو تسلط داشته باشیم در مورد عوارضش، در این حال اون بیماری رو کاملا، بالین بیمار رو بشناسیم. اینکه رشته طب سنتی ایرانی به صورت تخصص در اومد، یکی از در واقع مواردی رو که باعث شد به این سمت بره همین بوده که کسی رو که متخصص طب سنتی میشه حتما پزشکه، یعنی فرد تحصیلات آکادمی پزشکیشو گذرونده بعد وارد آزمون تخصص طب سنتی میشه. از سال 86 هم این جریان شروع شده که اون روی کردی رو که مردم نسبت به درمانهای گیاهی دارن به صورت تخصصی دنبال بشه،
یعنی اطلاعات عمومی اولیه و اطلاعات عمومی خود پزشکی رو دارن و بعد تخصصی این موضوع،
یعنی کسی رو که وارد متخصص طب سنتی هست حتما قبلش طب کلاسیک رو 7 سالش رو گذرونده و این خیلی مهمه، یعنی آگاهی کامل داره. چون به هر حال طب سنتی ایرانی درسته که خیلی غنی هست به عنوان طب مکمل در کنار طب سنتی دیده، طب کلاسیک دیده میشه. اینکه فرد وارد درمان میشن که اصلا کلن اشتباه، کاملا درمان های طرف رو قطع میکنن و اینکه این گیاه رو الان شما بخور برای دیابت خوبه، این رو مصرف بکن. و ممکنه خیلی از گیاهان هستن که ممکنه اثر خیلی سریع رو تو همون لحظه نشون بدن، مثلا شنبلیله میتونه سریعا قند رو کاهش بده، اما متاسفانه فالوآپ نمیشه. عوارضی رو که بعدها
به مرور زمان
بله دامنگیر افراد میشه و اصلا نمیدونه فرد رو، این عارضی رو که برای فرد ایجاد شده به خاطر مصرف همون مواد بوده، ممکنه دچار اختلالات الکترولیت بشه. چیزی رو که ما میبینیم، فردی رو که به ما مراجعه میکنه برای درمان، میبینیم که تو روند شرح حالی که ازش میگیریم مثلا مصرف مداوم مثلا زنجبیل داشته، مصرف مداوم مثلا آویشن داشته، به عنوانی که احساس میکرده این براش مفیده، اما خطراتی رو که اون گیاه برای اون فرد میتونه ایجاد بکنه رو در نظر نگرفتن و این خیلی مهمه که افراد به اینا با توجه بکنن.
بذارید از آقای دکتر این رو بپرسیم که آقای دکتر، حالا با توجه به فرمایشات خانم میرابوطالبی، این اتفاق بسیار رایجه، یعنی این که مردم خودشون میرن و بعد حالا به صورت دهان به دهان معمولا یه موقعی میگرده و جاهای مختلفی یه موقع مطالعه میکنن و به هم توصیه میکنن که اگر شما زنجبیل رو بخورید یا مثلا بحث شنبلیله اینجوری انجام میده و اینو چند روز پشت سر هم و اصلا بخور اشکالی نداره، گیاهیه، اتفاقی نمیافته، یعنی بدی نداره. این موارد مواردیه که ما همیشه میشنویم. من میخوام سوال بکنم که حالا واقعا رو امر آموزش چه کاری رو ما انجام دادیم، یعنی واقعا تونستیم تو این حوزه یه گامی رو برداریم که حداقل بتونیم بگیم که ما داریم وظایف آموزشی خودمون رو انجام میدیم و دیگه اگر مردم گوش نکردن میاد تقصیر خودشون. حالا ممکنه که این اتفاق از سمت حالا مجموعه وزارت بهداشت یا تشکل‌های مربوطه و NGO ها اصلا انجام بشه. میخوام ببینم تو این حوزه ما کارهای رسان کردیم.
از در خدمت ما این نکته رو اضافه بکنم
بفهم
یک بخش آفت ماجرا عدم آگاهی از در واقع عوارض ممکنه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی هست و وجه دومش در واقع اخلال در امر درمان و منع بیمار از گرفتن درمان لازم و بعضا در یک گلدن تایم مشخص است. اگر به پزشکی قانونی کشور مراجعه کنید، چون بنده هم در اونجا جز افرادی هستن که پرونده های طب سنتی رو بررسی میکنم، مشاهده میکنید که متاسفانه بسیاری از مواردی که منجر به اتفاقات ناگوار افتاده برای بیمار و حتی منجر به فوت شده، یکی از علتاش این بوده که مثلا فرد مراجعه کرده جایی داروی گیاهی گرفته و درمان رایج خودش رو قطع کرده و همون باعث شده که حالا شاید اون گیاه خیلی مضر.
مثال دارین آقای دکتر مثال بزنیم؟
بله من مثال رو که
بفهم
شخص که نمیتونم بزنم.
نه مورد رو فهمید دیگه.
مورد مثلا بیماری داشتیم که پای دیابتی بوده، مشکل بسیار حاد داشته، باید پا قطع میشده، اما فرضی مثلا ادعا کرده با روشی سنتی که فردی که پزشک نبوده، مثلا تخصصی در این حوزه نداشته و هر حال یک درمانی رو آغاز کرده و این منجر به سپتیس شده و بیمار فوت شد، در حالی که اگر طاقت میشد در اون موقع بیمار میتونه تداوم زندگی خودش رو ادامه بده، در حالی که یک پزشک اگر اونجا در واقع متصدی امر بود میدونست که این پا دیگه نکروزه شده، پای بافتش و دیگه و بافت مرده هست.
بعد آقای دکتر زرگران، این موضوع تحقیق شده که بعدش ببینین که اصلا این اتفاق چه جوری افتاده، یعنی بر اساس خود درمانی بوده یا توصیه ای بهش شده؟
توصیه کرده. بعد اون حالا اون خانواده متوفا شکایت کردن، اومده پروندهشون در دادگاه و مثلا اجازه من واسه یک پرونده در واقع قضایی در این زمینه
هست. درست.
و هم سال هم یعنی بله. ما خیلی داریم مانند اینها که بیمار درمان خودش رو رها کرده، سراغ یک درمان اشتباه رفته، یعنی اون فرد تخصص لازم رو نداشته برای اینکه بتواند در این زمینه اظهار نظر درستی بکنه و این دور شدن فرد از درمان رایج منجر به این آفت شد. اما ما در ساختار طب سنتی رسمی کشورمون همونطور که خانم رفتاره من گفتن پزشکان و داروسازانی داریم که دوره تخصصیشون رو دوره پی اچ دی شون رو آمدن سنتی و داروسازی سنتی خوندن. خب این افراد هم دانش روز رو مسلط هستن، هم به دانش سنتی آگاه هستن و میتونن بهترین ارائه خدمت رو بکنن. خب برای اینکه این آموزش در جامعه اتفاق بیفته و این دید غلط که همه داروهای گیاهی فاقد عارضه هستن و استفادهشون بلا مانع هست که اصلا اینطور نیست و خیلی جاها مثلا خیلی از داروهایی که ما داریم استفاده میکنیم از گیاهان گرفته شده، مثلا داروی قلبی دیگوکسین، ولی اگر فرد بیش از اندازه استفاده خود برگ اون گیاهی که ازش دیجیتالیس پروفرا هست فرد یک برگش رو بخوره منجر به فوتش میشه. یعنی ولی از همون برگ سمی ما ماده دارویی استخراج میکنیم که میتواند بیماران قلبی ما رو کمک کننده باشه. پس الزاماً چیزی که اسم گیاهی روش میاد یا طبیعی روش میاد فاقد عارضه نیست.
دقیقاً.
اما اینکه ما چه کردیم برای اینکه جلوی این اتفاقات
گرفتیم؟
متأسفانه این یعنی این یک فرآیند مولتی فاکتوریال هست، یک فرآیندی است که چند وجهی است. باید صدا سیما پای کار باشه، باید نمیدونم ارگان‌های مختلف پای کار باشن، ولی متأسفانه می‌بینیم که این هماهنگی در کشور ما وجود نداره.
خب مسئولیت اصلی این موضوع آقای دکتر زرگران به هر حال مطمئناً وزارت بهداشت و درمان پزشکی است و این خودش میتونه تأثیر بذاره و از طریق اون مدیریت که از اونجا میشه خب بقیه ارگان‌ها هم میان به کمک. در واقع این یه چیز مشخصه.
بله
البته
همین هستش که این به هر حال نیازمند همکاری همه ارگان‌ها هست، ارگان‌هایی که به ویژه با مردم رابطه مستقیم دارن و میتوانند این مطالب رو منتقل کنن. اینکه بگم کاری نشده، خیر کار شده، خیلی سعی شده که در واقع حتی از طریق انجمن علمی طب سنتی ایران و جاهای مختلف این اتفاق بیفتد. اما این هماهنگی بگم کامل هست؟ خیر کامل نیست. متاسفانه عوارض و اتفاقاتی که با گریبانگیرمون هست بابت همین هستش که شاید هنوز این هماهنگی
کامل نشد.
ارگان‌ها وجود نداره و بعضا حتی این افرادی که فاقد مجوز هستن و کارشون خلاف قانون هست بعضا سرکله‌شون حتی در صدا سیما ما هم پیدا میشه. و خب این یک اطمینانی رو به مخاطب میده که این فردی که داره میاد مثلا در تلویزیون صحبت میکنه حتما مورد تایید هست و بعد میبینیم که اتفاقات ناگوار هم میتونه
مطالبه
بشه. این نیازمند واقعا یک برنامه‌ریزی جدی هست. طبیعتاً وزارت بهداشت مطابق در واقع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت هم طب سنتی متولیش وزارت بهداشت هست. وزارت بهداشت ولی خب به هر حال محدودیت هایی هم در اونجا ما در دفتر داریم، نیازمند همکاری همه بخش ها و ارگان ها هستیم که بتونیم این مسیر رو کامل تر پیش ببریم و این اتفاقاتی که در سطح جامعه میفته حتی بخش قضایی باید بیشتر کمک بکنن به ما. افرادی که دارن دخالت در امر درمان میکنند و کار خلاف قانون دارن انجام میدن باید واقعا توسط مدعی العموم مورد در واقع احضار قرار بگیرن در دادگاه.
خب آقای زرگان من دقیقا سوالم الان همینه. ببینید شما از این باب میفرمایید که این مسائل مسائلیه که این قسمت باید این کار رو انجام بدهد یا اون قسمت این کار رو باید انجام بدهد، ولی وقتی ما یه مجموعه توی وزارت بهداشت داریم مطمئنن از طریق همین مجموعه حالا در واقع طب ایرانی من فکر میکنم که حداقل اتفاقات باید از همونجا باید مدیریت بشه. شما هم فرمودید که اتفاقاتی داره میفته ولی کامل نیست. من حالا خواهشم از خانم میراب طالبی اینه که به این موارد اشاره بکنید و بعد آقای دکتر من خدمت شما هم خواهم بود که حضرت عالی هم تکمیل بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر هم گفتن یه قسمت مهمی رو که باید انجام بشه باید هماهنگی بین سازمان هاست، از جمله صدا و سیما، از جمله پلیس فتا که تبلیغات گسترده اینستا رو دارند، همین در حال حاضر هم انجام میشه بدون اینکه ممنوعیتی براشون وجود داشته باشه و تجدید قوانین بازدارندگی، چیزی رو که تو جلسه‌ای که با خانم دکتر حسینی هم تو خود وزارتخونه در مورد همین مسئله ما چند جلسه با هم دیگه صحبت داشتیم، این که اون بازدارندگی رو که در حال حاضر وجود داره برای قشرهای مختلفی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن، از روحانیتی که به اسم طب اسلامی دارن فعالیت میکنن، از عطارهایی رو که دخالت در درمان میکنن و افراد متفاوت،
مدیریتی بشه
که این قوانین رو که در حال حاضر وجود داره قدرت بازدارندگی نداره. مثلا من حقیقتش بعد الان فکرم یک سالی هست توی معاونت هستم، پرونده های قدیمی رو که مشخص بوده در چیزهایی رو که براشون حکمایی رو که صادر شده رو بازبینی کردم، متاسفانه حکم انقدر ضعیفه که همون فرد متخلف مجدد داره در همون مکان فعالیت رو داره انجام میده و اقدامی هم صورت نگرفته اونجوری که طرف فعالیتش قطع بشه، که حالا میگم توی صحبتهایی که انجام شده با خانم دکتر هم نظرشون این بوده که باید یه صحبتی بشه که کلن قوانین تغییر بکنه. برای تغییر این قوانین هم باید مجلس کمک بکنه، چون مجلس باید وارد بشه بنا به این که دخالت در امر پزشکی بوده و جون افراد در معرض خطر هستش، جوری باشه که این فرد دوباره اون خطا رو تکرار نکنه. یعنی یک تغییر بنیادی به این شکل رو نیاز داره.
آقای دکتر زرگران، آیا به این فکر شده که اصولا اصلا روش اعطای مجوز کار به این مجموعه های حالا عطاری ها، اون عطاری ها رو میگیم به دلیل اینکه شاید میتونیم بگیم ویترین این موضوع هستند، حالا خیلی از اتفاقات همونجور که خانم میرابو طالبی فرمودن داره تو فضای مجازی میفته و اون روش تعقیب به خودش یه مدل دیگه اصلا میشه، که من فکر میکنم اونهایی که مجوز دارن خیلی راحت از طریق صنوف خودشون حداقل میتونن نظارت بشن. بیشتر ما موضوع منصر اونهایی هست که مجوز ندارن، یا اونهایی که حالا مجوز دارن احیانا دارن تخلفی صورت میدن که به حال و احتمالا انگوش شمار خواهند بود. توی این حوزه هم کاری صورت گرفته؟
در مورد عطاری ها به شکل خاص، شاید یکی از مهمترین مشکلات این هستش که عطاری ها جزء از صنف عطاری ها و سقف فروشی ها هستند و اینها زیل مجموعه در واقع مشاغل تخصصی به حساب نیومدن تا کنون و در نتیجه زیر نظر وزارت بهداشت نیستند اصلا. یعنی وزارت بهداشت دسترسی به این مشاغل به مستقیم نداره، در مثل ابزارهای نظارتی وجود دارد، اما این در واقع سنت مستقیما زیر نظر وزارت سمت هست.
بعد شما کاری انجام دادین که بتونین اتفاق رو بیارین به یه سمت وزارت خونه؟
مورد بحث بین دو وزارت خونه،
چون ببینید یه نکته ای من ببخشید میونه کلامتون اشاره بکنم، وقتی یه کار تعمیراتی میخواد انجام بشه و یه جواز برای تعمیرات میخواد داده بشه، اون شخصی که صاحب اون در واقع اصطلاحاً مکان در واقع تجاری هست باید بره برای کسب مجوزش دوره ای رو ببینه، آزمونی رو ببینه و بعد اگر اون آزمون رو به درستی در واقع گذروند بهش اجازه داده میشه که داخل اون مجموعه خودش کار تعمیرات مثلا لوازم صوتی و تصویری انجام بده. خب این اتفاق برای همچین کار حساسی که میتونه آسیب‌هایی رو هم در پی داشته باشه، خیلی به راحتی فکر میکنم از طرف مجموعه وزارت بهداشت میتونه این شرط در واقع از طرف اتاق اصناف ذکر بشه و انجام بشه، ولی احتمالاً از اون طرف دوستان شاید به این موضوع بیشتر اشاره میکنن که ما کار فروش انجام میدیم و دخالتی تو امر تجویز نداریم و این خودش فکر میکنم اون نکته‌ای هست که داره اثر میذاره روی انجام نشدن کار.
آقای بحث خیلی پیچیده ایه، من حالا شاید حتی بحث از عبادش رو صلاح نباشه که مطرح شه و میدونم که این رو چون این بحث از سالها پیش بین برخلی به دو وزارت مورد بحث بوده، واحد های مرتبطش بحث و بعضا به اتفاقات خوبی هم نمونه هایش رسیده ولی گسترده نشد. برای مثال چند سال پیش یک تفاهمی بین دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر طب ایرانی، معاون قضا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، صنف عطاران و انجمن علمی طب سنتی رخ داد که خب بنده هم به عنوان دبیر کمیته دارودادی سنتی انجمن علمی کوریکولومی رو با همکارانمون تدوین کردیم و این عملیاتی شد، به عنوان پایلوت ما آموزش های لازم داده می شد و موارد این چنین، ولی خب اینها متاسفانه گسترده نشد. حالا دلایل بسیار مفصلی داره ولی واقعیتش
حالا اون دلایلی رو که میشه ذکر شما بفرمایید. به هر حال
یه سری مقاومتی از دو طرف وجود داره دیگه، سری شرایطی دو طرف دارن که این اتفاق محقق نشده هنوز، ولی واقعیتش اینه که اگر بخواد این موضوع به نظر بنده البته سامان پیدا بکنه باید زیر نظر، اما مثل داروخانه ها، مثل مرکز درمانی دیگر. بالاخره این اتاری‌ها هم در چرخه سلامت دارن نقش ایفا میکنن، ولی نقششون متاسفانه نقش قانونی کامل نیست. البته یک بحث این هستش که بسیاری از اتاری‌ها فاقد مجوز هستند و این باز ضعف صنف هست که باید اون قسمت رو ارزم خدمت میکنه نظارت بیشتری داشته باشه. از طرف دیگر شاید بسته بودن دست معاونت قضا و داروها علاوه عده و نیروی کافی برای
نظارت بر اونها
و یک موضوع بسیار مهم دیگر نستش که خب ما